أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در روز شنبه، خوب حکمتی که داشتیم از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که واقعا حکمت بسیار بسیار پندآموز و بسیار عمیق و بسیار پرمعنا که خب این نیاز به بحث‌های طولانی دارد، ما ممکنه که در خیلی مختصرش بکنیم. یکی این که حضرت فرمود که اعلمو علما یقینا ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر مما سمی له فی الذکر الحکیم. هرچه بشر یک انسانی پیدا بشد که خیلی هزار دستان باشد و مکر و شدت و اینا قوی باشه و حرص زیادی و عزم راسخ هم داشته باشد برای مطلوب خودش، او از آنچه که برای او در ذکر حکیم تسمیه شده او نمیتوند دیگه اون رو به هم بزند و عکسش هم همینجوره. ولم یحول بین العبد و فی ضعفه و قلت حیلته و بین ان یبلغ ما سمی له فی ذکر الحکیم. در بنده که خیلی ضعیف باشد، بالاخره مخالف داشته باشد، بالاخره توان نداشته باشد به اون مطلب خودش برسد، باز هم اگر برای او در ذکر حکیم تسمیه شده باشد که برسد، هرگز هیچ کس از خلائق همه جمع بشن نمیتونن که در مقابل اون چرا که خدا برش تسمیه کرده چیکار بشن، آقا مانع بشن. این ذکر حکیم مقصود قرآن مجید هست که در این وجه تسمیه قرآن به ذکر حکیم برای این است که آیات حکمت آموز به حکیم دارد، فلذا تبرسی دارد که اصلا قرآن مجید در این زیل این آیه شریفی که بله دارد که داده که نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، در آل عمران آیه 58 ملاحظه بکنید، میگه خاطر این قرآن ذکر حکیم نامیده شده که آیاتش همه پر از حکمته، همه دارای حکمته، فقط صرف علم نیست، حکمته. حکمته یعنی با واقع متن تکوین به نظام آفرینش اینا همخوانی دارد، در واقع نموداری است آیات شریفه قرآن از آنچرا که در نظم آفرینش و نظام تکوین وجود دارد. حکمت یعنی این، حکمت یعنی اون علم مساق، کمایی که در مفردات راغب و دیگران همه گفتند فرق بین علم حکمت اینه، حکمت یعنی علم مسابی که لا یتخلف ابدا عن الواقع، همون متن واقع هست، حکمت یعنی این، نه این حکمت اصطلاحی که در فلسفه هست، ربطی به اون حکمتی که قرآن مجید دارد ندارد اصلا، توجه فرمودی، بی ربطه. حکمت یعنی علم مساوی به واقع، علمی که لا یتخلف عن الواقع. اون وقت قرآن رو گفتن ذکر حکیم برای اینکه آیاتش هرگز تخلف پذیر از متن واقع چی آقا نیست. خب این یک نکته هست که عرض کردیم. چرا فرمود سمیه فی ذکر حکیم، تسمیه فی ذکر حکیم چیه، اون چی هست؟ اون تسمیه در ذکر حکیم آیات زیادی است، آیات بسیار زیادی است که در قرآن مجید تصریح فرمود که هر انسانی محکوم قدر هست. قدر یعنی ما قدره الله لکل مخلوق فی خلقته، ما قدره الله فی نظام الخلقه، آنچه را که خدای تعالی تقدیر فرمود که نظام خلقت اون باشد اونو میگن چی آقا؟ اون عبارت از همون قدر. خب حالا آیات زیادی بر این دلالت دارد، بر این معنا که هیچ انسانی به هر گونه ای عمل بکند، به هر مقداری سعی بکند، به هر کیفیتی تلاش بکند، اون نمیتوند قدر الهی رو چیکار بکند آقا؟ تغییر بدن، یعنی امکان ندارد. همیشه هر انسانی در هر شرایطی باشد، در هر سختی باشد، با هر کوششی که باشد، با هر حیله‌ای که باشد، چه ضعیف باشد چه قوی باشد، محکوم است به قدر الهی. آیا این بوی جبر میدهد؟ جواب این است که خیر. خب آیاتی که هست رو من چند تا خدمت شما میخونم، ببینید آیات اینجوره. آیات دارد که رحمت خدا و فضلش فقط در محدوده قدر الهی شامل بندگان میشد. مثلا در این آیه شریفه دارد و ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. این ضمیر فایده یشا به خدا برمیگردد. خب پس معلوم که تابع محکوم اراده پروردگار هست. و الله يختص برحمته من يشاء. یا فمن الذين فضلوا، اونایی که مستضعف شدن، دیگران به اینها حجم کردن، اینا در رده پایین قرار گرفتن، دستشون به جایی نمیرسه. فمن الذين فضلوا، مثلا یا به عبارت دیگر شما بفرمایید که من این تعبیر الان کردم سبق لسان بوده، نه، فضلوا یعنی که در نظام خلقت مثلا بر اساس اسباب طبیعی اونا در جوری واقع شدن که اون نعمتی که به دیگران رسیده به اینا چی آقا نرسیده، اون مکنتی، اون ثروتی، اون علمی، اون مقامی، اون نعمتهای دنیا که به دیگران رسیده به اینا چی آقا نرسیده. وقتی که به حکمت خدا شد اینا نمیتونن هر نحوی شده رزقشون رو برگردونن. این فضلو یعنی فضلوی در نظام تکوین، در نظام آفرینش. فمن الذين فضلوا براد رزقهم، اونایی که در نظام آفرینش من به گونه‌ای هستن که نعمتهایی که به دیگران رسیده به اینها نرسیده، که اینا مفضول واقع شدن، اینا رو ما به اون نعمتهایی که به دیگران دادیم به اینها ندادیم، اینا هرگز نمیتونن برگردونن اونچرا که ما اینا رو محروم کردیم رزقشون رو نمیتونن. و یا اینکه در آیه دیگر دارد که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یقدر یعنی یضیق، یعنی خدا تعالی هر کس رو بخواد رزقش رو زیاد میکنه، هر کس رو بخواد رزقش رو چیکار میکنه آقا؟ تضییق میکنه. در آیه دیگر داره که ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. در آیه دیگر دارد که له مقالید السماوات والارض، کلیدهای آسمان و زمین دست خداست. بعد فرمود که له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. هر کسی بخواد روزی میدهد، هر کسی بخواد چیکار میکنه؟ زیغ میکنه. خب اینجا به چه معناست؟ اینجا باید ما اول قدر رو تعریف بکنیم. این همه آیات الهی که الان خوندم همه اینا یک صدایی نمیخوان بگن که انا خلقنا کل شیئن به قدر، که همه کل شی، کل شی فقط انسان نیستا، حیوان نیستا. فرض کنید که این جاذبه زمین، این کره زمین یک خصوصیاتی دارد، یکی از خصوصیاتش اینه که جاذبه دارد. هرچی که در فضا باشد این خود به خود میافتد، ثابت میشد به طرف چی آقا؟ پایین. هیچ موقع چیزی در هوا باشد به سمت ضد پایین، یعنی به سمت بالا نمیرد، مگر اینکه قوه متحرکه‌ای داشته باشد که غلبه پیدا بکند بر قوه چی آقا؟ جاذبه. به قول اون حکیمی در فلسفه میگفت که اگر لولا این جاذبه زمین لوسط المرمی الی الافلاک، اگر جاذبه زمین نبود چیزی که شما پرت میکردی این خود به خود میرفت تا افلاق. اون جاذبه است که این رو میکشونه میاره چی آقا؟ پایین. خب قدر رو تعریف کردن به این که هرچی که به اصطلاح مبلغ شی باشد، یعنی اون حد شی، مبلغ شی، مقدار شی، خصوصیات شی، حدود شی، در آفرینش، در نظام خلقت که اینجور دارد که ان القدر به معنی مبلغ شی و حده الوجودی و خصوصیات ذاتیه الماهویه والقابلیه والاستعدادیه الکائنه فی نظام خلقتهی و مقتضاه ذاتیه الثابته لطور خلقتهی و کیفیت وجوده. خلیل هم دارد که القدر و القضاء الموفق یعنی المحتوم، اون قضاء محتومی که دیگه برو برگرد آقا ندارد. و خلقنا کل شیء بقدر، هم همینه، یعنی ما هر چیزی رو که در نظام آفرینش اعم از انسان، حیوان، هر مخلوقی، هر وجودی رو بر اساس یک حد وجودی، بر اساس یک خصوصیت ذاتی، یک خصوصیت ماهوی چیکار کردیم آقا؟ آفریدیم هر چیزی رو. مثلا چی؟ مثلا حبه ای از حبوبات، دانه ای از دانه های گیاه، این خلق شده، یکی از موجودات خدای تعالی هست، درست؟ فرقش با سنگریزه چیه؟ با یک چوب خشک کوچیک چیه؟ با یک چیز دیگری که به اندازه او جرم و سنگینی داشته باشه چیه؟ این است که این حبه، این دانه وقتی که در جای مناسب قرار بگیر که زیر گل باشد و آب و هوای مناسب داشته باشد، تبدیل به یک درخت میشد، تبدیل به یک گل میشد. پس این خلقتش اینه، غیر از اینم قابل تبدیل چی نیست. و یا اینکه فرضاً شما فرض بکنید که قوه جاذبه کسب کردم، یکی از مخلوقات پروردگار هست، خود این زمین خصوصیت ذاتیش چی است؟ آقا جاذبه دارد، جزء خلقته، لایتغیره، قابل تغییر چی آقا نیست. و یا اینکه هیچگاه هیچ منفعتی، هیچ فائدهی، هیچ کمالی، هیچ رشدی، چه در ابواب مقام مادیات، چه در معنویات، بدون سعی حاصل نمیشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، این یک امر اعتباری نیست، تعبدی نیست، یک این یعنی قدر. این یعنی چی آقا؟ قدر، یعنی قدر الله تعالی ان لا يحصل للانسان ایت منفعت، ایت غنیمت، ای رشد، ای کمال مادیا او معنویا الا انه رهین سعیه. اینه نظام آفرینش، اینه. کسی که توقع داشته باشد که صبح تا لنگ زور بخوابد، تا آفتاب طلوع بکند و بعد هم خواب باشد، بعدش هم توقع داشته باشه که بله چرا من نادار هستم، چرا فقیر هستم، چرا دیگران باید از من بیشتر داشته باشن، این. یا اینکه در باد علم، اونی که شب تا صبح بیدار بود، من یه روز خودم رفتم خدمت علامه طباطبایی، صبح در زدم، روز عید قدیری بوده، هیچ کس هم نبوده منزلش، در خوش باز کرده، بعد دیدم که خیلی بیحال، دستش میلرزه، گفتم آقا این حال شما مثل این مساعد نیست و مزاحم نباشم، گفت نه چون دیشب بیدار بودم، در واسه که بفرمایید داخل. یعنی اونایی که حالا چه برای علم باشد، چه برای تهجد باشد، رسول خدا اونقدر شب بیدار بود که خدای تعالی رحم کرد به حالش، گفت بس دیگه، اینقدر خود خسته نکن، اذیت نکن، کافی است، فقر و متیسر من القرآن. و بعضی از اصحابت رو هم میدونم چقدر خودشون شبا به زحمت میندازن، فقر و متیسر من القرآن کافی است، همه شب رو لازم نیست بیدار بشی تمام شب رو، نه ثلث شب رو، بله ثلث اللیل او انقص او زد علیه الی آخر، توجه فرمودید؟ کم و بیش علم الله ان یکون سیکون منکم مرد. خب این که انسان توقع داشته باشد بدون سعی و تلاش به یک رشدی برسد، به یک کمال معنوی برسد، یا اینکه علوم رو بتوند راه پیدا بکند، یا اینکه ثروت به دست بیارد، مال به دست بیارد، زندگی رفاهی داشته باشد، آقا عزت کسب بکند، عزت، عزت مادی، عزت معنوی، هر دو رهین چی هست آقا؟ سعی. عزت مادی چرا؟ برای اینکه خوبه سعی تلاش بکند تا بتوند مال به دست بیارد، ثروت به دست بیارد، زندگی خوش درست بکند. عزت معنوی چرا؟ خب بخاطر اینکه خب شب اون موقعی که همه در حال خوابند، در تابستان و زمستان بیدار شدن، دست از خواب کشیدن، تعجب کردن، گریه کردن، زاری کردن، خب اینا مگه راحته؟ سخته دیگه، یک شب و دو شب نیست، توجه فرمودی؟ نافله ها رو خوندن، ترک نکردن، اینا همه سخته دیگه، سخته. فلذا در روایاتی دارد، واقعا عجیبه، در بعضی روایات دارد که
حضرات معصومین بعضی از اصحاب خودشون داد میزدن، نهیب میزدن، میومد حضرت بیرون برای کاری بوده، آفتاب بالا زده بود، دیدی که بعضی از اصحابش بیرونن، تازه از منزل دارم این بیرون، گفت تو کجا بودی، کجا هستی تو الان چرا؟ یا این رو بیرون میدیدن در حالی که اون مشغول به یک کاری بود، میدن سر کار خوش نرفته، گفت کجا بودی، گفت یه جنازه‌ای بوده من داشتم تشریف، گفت نه عقدو الی ازدک، تو نماز صبح که خوندی یا، چون قدوه یعنی ما بین صلات صبح فریضه و بین طلوع شمس، این بین طلوع این ما بهش میگیم، یعنی بین طلوع این هنوز آفتاب در نیومده، تو باید بدی بیرون، جنازه رو من داشتم تشریف میکردم، چرا نرفتی به سمت کار خودت، کسب خودت؟ حالا این روایت بخونم ببینید، مثلا در این روایت دارد که هشام ابن احمر صاحب الرضا علیه السلام قال کان ابوالحسن علیه السلام یقول للمصادف اغدو الی ازک، یعنی السوق، ازک یعنی سوقیه، این از باب تسمیه سبب به اسم مسببه، یعنی عزت تو در سوق، در بازار کسب تجارت بکنید، برو اغدو، اغدو نگو ازهر، اغدو، اغدو معناش این است که همون موقعی که هوا تاریکه، نماز که خوندی هنوز روشن نشد، برو بیرون. یا در روایت دیگری دارد که معلب بن خونیس میگرد، میگه رعانی ابو عبدالله علیه السلام وقت تأخر تو عن السوق، من دیده در حالی که تأخیر کرده بودم برای بازار رفتن، فقال لی اغدو الی ازک، چرا تأخیر کردی؟ صبح سپیده، صبح میباس بری بازار. و یا این روایت صحیحه، صحیحه علی ابن عقبه قال قال ابو عبدالله علیه السلام، که من این روایت رو نیاوردم، فقط صدر زیدش نوشتم، حاصل این روایت اینه، حضرت فرمود که شما باید دنبال عزتتون برید. راوی میگه که عزت من چیه؟ گفت که عزت شما این است که صبح زود بیرون بزنید برای دنبال کار خودتون. بعد دارد که حضرت دید روزی یکی از اصحاب خودش بیرون هستن، سر کار نرفتن، گفت تو الان اینجا نباید باشی، آفتاب بالا اومده، چیکار میکنی تو؟ گفت یه جنازه‌ای بوده من داشتم تشییع میکردم. همین در همین روایت صحیح هست. حضرت گفت نه، بی خود کردی، برو سمت عزت خودت، کسب عزت خودت، اما اول صبح ماست بری. خب اینها روایات یعنی چی؟ یعنی بدون سعی و تلاش عزت حاصل نمیشد. متاسفانه ملت ما، ملت انقلابی، قهرمان ما، یک عادت بدی که، یک رسم غلطی که اخیراً در این چند سال اخیر برای ایجاد شده، قبلا نبوده، من میدونم قبلا نبوده، قبلا اینجور نبوده، که اینا صبح تا آفتاب بالا بیاد میخوابن، مغازه ها بسته، همین قم رو نگاه بکنید، تهران رو نگاه بکنید، همه جا مغازه ها بسته، تا کی؟ تا ده، یازده، ده، نو، تا ده آقایون بخوند، مخصوص تابستون، زمستون رو همینجوره. این ضد فرهنگ قرآن مجید است، این ضد فرهنگ مکتب اهل بیت است. نمیتوند کسی که من شیعه هستم، شیعه واقعی حضرات معصومین، اما بگیره تا لنگ زور بگیره بخوابه، بعد آفتاب خیلی بالا بیاد، بعد تازه سر مغازه خودش، نه، این مخالف مکتب اهل بیت است، مخالف آیات قرآن است. و ان لیس للانسان ما الا ما سعی، این قدر الهی است، قدر الهی است، یعنی شما این کارو بکنید، هر چه هم بخواید زور بزنید، نمیتونه قدر الهی تغییر بدید، چون بدون سعی و تلاش این عزت حاصل شدنی چی آقا نیست. هی میگید اقتصاد مقاوم، شعار میدید، اما بخواید تا نزدیک زور آفتاب بالا بیاد بخوابید، این با اون اقتصاد مقاوم شما تضاد دارد، حاصل نمیشه. اقتصاد مقاوم فرع بر تلاش و سعی است که باید برای سبب اون عزت و اقتصاد مقاوم شما قدم بردارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.